رسیدیم به بررسی تفصیلی قراردادها هر کدوم از مدل های کلوز رو نگفت کلوز هم بهتون
اصلا جلسه قبلی گفتیم این جلسه
کلوز رو ببینید بفهم خدا رو شکر این پروژه ملی این پایین هم انگار تمام شد آره خدا رو شکر آره خیلی سریع این سیستم بستنش هم خیلی جالب بود که دوتا صندلی گذاشته بودن دور میدون ببینید برسیم به کلاس مشارکت مشارکت در سرمایه گذاری بعضی ها و از جمله این بنده حقیر سراپا تقصیر اعتقاد داریم که اینها قرارداد مستقلی نیستن یه مدل قرارداد نیستن چرا؟ شما فرض بفرمایید که ما بگیم کشور نفتی این برم بگیم صاحب امتیاز حالا این صاحب امتیاز یا یک شرکت نفتیه یک شرکت نفتیه به این مدلیه که نوع قرارداد میشه چی میشه قرارداد امتیازی یا شرکت ملی نفته که میشه قرارداد مشارکت در تولید یا پی‌اس‌ای تا اینجا که با هم دیگه اختلاف نظری نداریم درسته؟ بله یا نه؟
بله
یعنی صاحب امتیاز شرکت نفتی بین‌المللی یا شرکت ملی نفته اگر شرکت نفتی بین‌المللی باشه قرارداد میشه قرارداد کانسشن اگر امتیاز مال شرکت ملی نفت باشه میشه پی‌اس‌ای حالا از اینجا به بعد مسئله تأمین سرمایه است دیگه یادتونه؟ یعنی فرقی نمی کنه این که میخواد تأمین سرمایه بکنه شرکت ملی نفته یا شرکت بین المللی نفته این باید بره تأمین سرمایه بکنه از بازارهای پولی و مالی به روشهای قرضی و روشهای غیر قرضی درسته؟ بورسی یا غیر بورسی حالا من سوالم این هستش که این تأمین کننده مالی در کدوم از این روش ها میتواند فرق باشه بله من میام اوراق قرضه میخرم سهام میخرم درسته ممکنه یک شرکتی باشه بله یا نه ممکنه یه دولتی باشه بله خب حالا این تأمین کننده مالی چی کار داره میکنه؟ داره مشارکت در سرمایه گذاری میکنه دیگه یعنی اگه از این ور نگاه کنم این چیه؟ مشارکت در
سرمایه
حالا اگر یه فرد یه شرکت یه دولت میتونه این کار رو انجام بده خب خود کشور نفتی نمیتونه اون دولتی باشه که میاد این کار رو انجام میده یا این شرکت نمیتونه خود شرکت ملی نفت باشه یعنی اومده قرارداد بسته با شرکت نفتی بین المللی این میره توی بازار تأمین مالی بکنه بعد یه قسمتی از اون اوراق به اصطلاح قرضه یا اوراق سهام یا سایر روش ها رو یه قسمتش خود شرکت ملی نفت میخره یه قسمتش خود کشور نفتی میخره یعنی در واقع خود شرکت ملی نفتی کشور نفتی مشارکت در سرمایه گذاری تو پروژه خودش داره حالا اگه همون بر نگاه کنی فرق میکنی که قرارداد امتیازی باشه یا قرارداد پی‌اس‌ای باشه نه حتی اگر بگیم برگردیم بگیم آقا امتیازی هم در کار نیست، مدل قراردادمون چی میشه؟ میشه قرارداد سرویس، درسته؟ خب این هم همین مسیره رو میتونه بره، این هم برای تأمین سرمایه میتونه بیاد یه فرد، یه شرکت، یه دولتی، چندین فرد، چندین دولت، چندین شرکت مشارکت بکنه، درسته؟ پس بنابراین شما اگر اون رو از راست به چپ نگاه کنیم، ما اینجا آخرش سه تا مدل قرارداد داریم، سرویس داریم، امتیازی داریم و پی اس ای داریم و کلوز مشارکت. حالا یه شرطیه که میتونه تو این استفاده بشه یا این یا تو یه مدل مستقل قراردادی نیست. یعنی ما در واقع نمیتونیم بگیم آقا ما چهار نوع قرارداد نفتی داریم، نمیتونیم بگیم ما سرویس داریم، مشارکت داریم، عرض بکنم خدمتون پی اس ای داریم و مشارکت در سرمایه گذاری داریم، درسته؟ این یه کلوزیه مربوط به هر کدوم از این نمونه که میتونست. خب حالا این کلوزه چجوری میتواند باشد؟ ساده ترین حالتش از لحاظ نظری، همیشه بچه ها دو تا چیز از هم دیگه جدا بکنیم، یه بحث نظری، یه مبنای تاریخی. یه بحث نظری، یه مبنای تاریخی. از لحاظ مبنای نظری این دو تا قرارداد چی هم؟ دو تا رابطه قراردادیه.
کدوم
مستقل؟
الان توضیح میدم. اینی که من برم یه قرارداد نفتی ببندم یه قرارداده، اینی که برم تأمین مالی بکنم یه قرارداده دیگه، یعنی یه قرارداد تأمین مالی، یه قرارداد نفتی، هر کدومشون تابع اصل نسبی بودن قرارداد است. مثل این میمونه که یه زن و شوهری زن و شوهرن، خب زن و شوهرشون چه ربطی به این داره که توی یه زمینی هم سدوم شریکن؟ زن ممکن بود زمینه رو با یه مرد دیگه شریک باشه، با یه زن دیگه شریک باشه و مردم همینطور، درسته؟ این رابطه نکاحشون به اون رابطه شریک بودنشون که ربطی نداره از لحاظ حقوقی. دو تا پس بنابراین از لحاظ نظری اینا چی هم؟ دو تا رابطه جدا. حالا بیاییم تاریخی نگاه کنیم. یعنی چی؟ که الان برگشتن گفتن مرد با یه زن دیگه شریک باشه. چرا شریک باشه؟ این زنه که تو با شریکی کیه؟ شوهره میپرسه که این مرده که تو با زمین شریکی کیه؟ و معمولا صدانگا بینه کیه هست؟ بینه زن شوهر هست.
شوهر قبلیه
که بعضی از دوستان ادوانس قضیه رو هم بلد. درسته؟ خب از لحاظ تاریخی چه اتفاقی افتاده؟ از لحاظ تاریخی تولد قراردادهای حاوی شرط مشارکت در سرمایه‌گذاری محصول چیه؟ محصول افزایش قیمت نفت. محصول چیه بچه ها؟ درسته. حالا تو این فضای تاریخی که من میگم قرار بگیرید، از بین هفت خواهران نفتی چند تاشون غیر امریکایی هم؟
چیا
بودم؟
بریتیش پتروم
انگلیسی بود، رویال
داچلا
انگلیسی هلندی، دو تا از هر خواهران غیر امریکایی هم، بقیهشون آمریکا، درسته؟ یعنی کیا توی بازار انرژی جهان دومینند پوزیشن دارن، وضعیت اقتصادی مسلط دارن؟ آمریکایی ها و بریتانیا، درسته؟ جانم
خب پس چرا وقتی میخوان به اصطلاح اموال شرکت ها رو نشون بدن بگن مثلا اپل از بقیه بالاتر، آرامکو مثلا، هیچ کدوم از این شرکت ها اسمش نیست؟ آرامکو هست، آرامکو هم اموال رو داره، دارایش بیشتره ولی هیچ کدوم از این شرکت ها نیست.
بله، به خاطر اینکه یه دلیلش این هستش که کلن صنعت نفت در مقایسه با بقیه صنایع صنعت عقب افتاده ایه. اونجا سهام داره درش و نکته اینه، شما در شرکت های برتر دنیا افت و خیز دارید ولی در طول 100 سال گذشته این شرکت ها همیشه شرکت های بسیار ثروتمندی. ولی مهمتر از اون در کنار اون این هستش که صنعت نفت اصولا صنعت عقب افتاده ایه. ما دو تا صنعت عقب افتاده در طول 100 سال صنعت جهان داشتیم، 120 سال صنعت جهان، حالا بهتر بگم 100 سال صنعت جهان داشتیم. کدوم صنایع؟ یکیش که نفت، خودروسازی از کی متحول شد؟ از زمان ورود آیتی. دقت بکنید، یعنی بخش قابل توجهی از تغییراتی که در خودرو به وجود اومده اینه که خودرو تبدیل شده به یه کامپیوتر، وگرنه افیشنسی موتورها افزایش چشمگیری نداشتن. کلن صنایعی نیستن که درشون تحولات تکنولوژیک خیلی اتفاق افتاده باشه. خب حالا ما بعد از جنگ جهانی دومی داریم صحبت میکنیم که دو تا کشور در جهان دومینانت پوزیشن دارن. کدوم کشورها؟ آمریکا و بریتانیا، چون شرکت‌های نفتی دارن و ما میدونیم منظورمون از شرکت نفتی چی، شرکت‌های نفتی بزرگ دارن. خب بچه‌ها، مصرف نفت قبل از جنگ جهانی دوم با بعد از جنگ جهانی دوم چه فرقی میکنه؟ یه تقلب بهتون برسونم، شبیه قضیه ماکارانیه. قبل از دولت میرحسین موسوی و بعد از دولت میرحسین موسوی. شما اگر یه نسل برید عقب، یعنی مثلا نسل پدرای من، اگه بخواید بهشون توهین بکنید اینه که ماکارانی بهشون بدید. قشنگ رسماً غذای توهین آمیزی محسوب رفتار اصلا لس کانفلیکت آواره، درگیری کمتر از جنگه. اوکی خب، ولی ماها چی؟ ما مثلا دوست داریم یه ماکارانی، امشب یه ماکارانی بزنیم. در زمان جنگ که ما با کمبود عرضه مواد نشاسته مواجه شدیم، یعنی برنج نبود، نون نبود، یکی از تصمیمات انقلابی که دولت میرحسین موسوی گرفت این بود که اومد یک کالای جایگزین نزدیک رو جایگزین نان و برنج کرد، ماکارونی. حتی
به همون شیوه مصرف کردن،
بود میکردن جای برنج. بله، در یک مقطع کوتاه این کارم میکرد. ولی نکتهش سر چیه؟ ببینید، حالا تعریف کالای جایگزین نزدیک هم دستتون اومد. جایگزین نزدیک کالایی است که جایگزین نیست ولی قابلیت جایگزینی داره. مثلا در ایران برنج، نان و ماکارونی جایگزین و جایگزین نزدیکه. اما در اروپا جایگزین نان برنج نیست، جایگزینش سیب زمینی. دقت کردی؟ پس ما یه مفهوم جایگزین و جایگزین نزدیک داریم. خب قبل از جنگ ماکارونی بود و غذای توهین‌آمیزی هم بود. بعد از وقوع جنگ یه تغییر ذائقه اتفاق افتاد و مردم ماکارونی خور شدن. درسته؟ یعنی از یک غذای حاشیه‌ای که در سبد خانوار هیچ نقشی
نداشت
الان تبدیل شده به یک غذایی که مثلا مردم در موردش استوری میذارن. درسته؟
یه فروشگاه کوروش رفتم، یه دونه ماکارونی بود. اما روز اولی که غارت کرده بودن اونجا، یه پیرزنی بود کلا همه رو غارت کرد. نه اینو میگم چون خیلی اذیتم کرد. این سر یه ماکارونی یک و دو دهم تک بود یا زر نمیدونم به من حمله کرد. بهش گفتم خاچ خانم شما همه رو بردی، همه چی بردی، یه ماکارونی من دانشجو هم خودم هم تنها اینه، حالا اینچی ندارم بزنم بشه، همین رو آبجوش درست میکنم میخوام. بی خیال این شد، این شروع کرد توهین کردم. بعد من گفتم چرا داد و بیداد میکنی، تو چرا توهین میکنی؟
و میگرفت. خب حالا منظورم چیه؟ نفت قبل از جنگ جهانی دوم یه معنایی میده، نفت بعد از جنگ جهانی دوم یه معنای دیگه میده. نفت بعد از جنگ جهانی دوم ماده اصلی مبنای انرژی دو. میزان مصرف انرژی بعد از جنگ جهانی دوم با میزان مصرف انرژی بعد از جنگ جهانی دوم خیلی متفاوته. یعنی چی؟ شما یک آمریکای شمالی داری که منظورم مشخصا ایالات متحده آمریکاست، یه اروپایی داری، اینها تولید صنعتی میکنن. تو بقیه دنیا تولید صنعتی وجود داره یا نداره؟ اصلا تولید صنعتی وجود نداره، اصلا چیزی به اسم تولید صنعتی وجود نداره. وقتی چیزی به اسم تولید صنعتی وجود نداره، مصرف انرژی هم وجود نداره. ولی شما نگاه میکنی میبینی از در واقع بعضی از کشورها، تازه بعضی از کشورها مثل ایران خیلی سریع‌تر آمدن، حالا راه آهن دارن احداث میکنن، کارخانه قند و شکر دارن احداث میکنن، کارخانه ساخت تراکتور دارن احداث میکنن. خب اینها همه چیه؟ انرژی بره. فهمید چی دارم میگم؟ شما یک ظرف سفالی رو میتونی اینجوری شکل بدی، ظرف فلزی رو که نمیتونی اینجوری بمالی تا این شکل بگیره، این انرژی مصرف میکنه. پس شما بعد از جنگ جهانی دوم مواجه هستی با افزایش مصرف انرژی اولا، و دو تبدیل شدن منبع انرژی از زغال سنگ به نفت. درسته. خب پس کشورهای وابستگی جدیدی پیدا میکنن، وابستگی به انرژی. حالا بیایم تو دوران معاصر نگاه کنیم. توی دوران معاصر مگه ما وابستگی به اینترنت نداریم؟ درسته. پس بنابراین تأمین اینترنت اصولاً باید توسط کی تضمین بشه؟ دولت. یعنی دولت میتونه بیاد برگرده بگه که آقا اینترنت هم خب بازار و آزاد، هر کسی اینترنت تأمین کرد مردم مصرف کنن، نکرد مردم مصرف نکنن. میشه اینجوری گفت؟ نه. پس باید تأمین انرژی توی بازار چی بشه؟ تضمین بشه. نتیجتاً همه کشورهای صنعتی غیر از انگلستان و امریکا این بحران رو داشتن که میزان وابستگیشون به انرژی بسیار زیاد بود و روشی برای تأمین انرژی وجود نداشت. پس بنابراین میتوانیم انتظار داشته باشیم کشورهای مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، اینها حرکت کنن به سمت ایجاد شرکت‌هایی که رسالت اصلی اون شرکت ها تأمین انرژی برای این کشورها باشه. درسته یا نه؟ درست. خب حالا بهترین روش تأمین انرژی چیه؟ شما برید قرارداد خرید انرژی ببندید، یا برید قرارداد خرید بلند مدت انرژی ببندید، یا بیایید وارد عملیات بالادستی بشید. یعنی صبر بکنید برسه به پایین دست خرید بکنید، یا برید بالا دست درگیر قرارداد بشید. کدومش؟
بالا دست.
درسته؟ چون شما در بالا دست نسبت به نفت آتی تولیدی حق سرقفلی پیدا میکنید، ولی در پایین دست شما اصلا حق سرقفلی برات شکل نمیگیره که. پس بنابراین اگه امروز ایران به شما نفت فروخت که دمش گرم، اگر از فردا گفت نمیفروشم، شما از همین پس فردا دچار بحران انرژی هستی. چجوری بحران انرژی برات به وجود نمیاد؟ زمانی که شما دسترسی به تولید در بالا دست داشته باشی به خاطر سرقفلی تولید. درسته؟ خب. پس بنابراین ما یه مسئله افزایش قیمت نفت رو داشتیم،
یه مسئله دیگه هم تضمین دسترسی به انرژی. درسته؟ حالا بیایم رابطه این موضوع رو با کشور نفتی ببینیم.
کشور نفتی با یه سری شرکت‌های نفتی قرارداد داره.
مثلا رابطه تضمین با شرکت با کشور نفتی.
در این دو تا قضیه رو که اینا دغدغه کشورهای توسعه یافته موج دومه. یعنی چی؟ کشورهایی که موج توسعه یافته هستن ولی موج دومن بعد از امریکا و انگلیس، نه از لحاظ میزان توسعه یافتگی، مثلا نیست، مثلا دسترسی به انرژی. یه سری کشورهای توسعه یافته موج دوم داریم که اینها مسئله شون افزایش قیمت نفته و در تضمین دسترسی به انرژی. بعد بیان با کی توافق کنن؟ با کشور نفتی. طبیعتا کی از کی امتیاز میگیره؟
کشور نفتی.
چرا؟ چون میگه تو به من نیاز داری.
این منجر شد به پیدایش یه سری شرکت هایی مثل توتال، مثل عجیب که اینیه، مثل رسپول، یادتون میاد؟ اوکی. حالا نکته سر اینه، تو میتونی بری یک شرکت نفتی اول درست بکنی بعد بری قرارداد بگیری، یا همزمان با گرفتن اون قرارداد اون شرکت رو درست میکنی؟
همزمان.
همزمان رشد میکنه دیگه. پس بنابراین توتال به وجود اومدنش مدیون کی بود؟
ایران.
یکی سیاست های دولت و یکی کشور نفتیی که باش قرارداد میبنده. عجیب یا اینی پیدایشش مدیون کی بود؟ مدیون دولت ایتالیا بود و
کشور.
بچه دقت بکنید، تو این دوره بیشتر دولت هایی هم که تو اروپا دولت هایی چپ هم دارن شرکت دولتی درست میکنن. شرکت دولتی درست میکنن. اومدن سراغ کدوم کشور نفتی؟
ایران.
چرا شاه خودش رو طلبکار فرانسوی ها میدونست؟
چون گفت من دارم دیگه،
من توتال رو برای شما توتال کردم. چرا شاه خودش رو طلبکار ایتالیا میدونست؟ من اینی رو برای شما اینی کردم.
مثلا اینه اگه ما یه شرکت داشته باشیم یا هم تراز اون حرفا هم در حد مثلا ایجیب رسپورد توتال وضعیت نفت اون تغییر پیدا میکنه
به مراتب.
ما الان علم و تکنولوژیشو نداریم
به مراتب.
و یه سوال دیگه، استاد ما دانشکده نفت داریم، این همه سال هم از نفت کشورمون هست، جز اولین کشورهای هم هستیم که توش کشف شده، چرا نمیتونیم؟
به خاطر اینکه ما از هر چیزی ادا شده داریم.
حتی اون دانشکده هم ادا
هست؟ این همه دانش هم
الان از همین کلاس کن نمیخواد جواب من رو بده. چند تاتون دانشجوی حرفه‌ای هستیم؟ شغلتون دانشجوی؟
درست
بخونید نگید؟ شوگ یعنی 44 ساعت کار در هفته، یعنی مجموعی ساعته ای که سر کلاس ها بزنید و کتاب بخونید حد دقیقا 44 ساعت.
من سوگند با فراموستاد تو دوره کارشناسی اینو رد کردم.
نه الان
نه، الان کلن تعطیل.
این چی میخوام به شما برگردم بگم؟ ببین اصلا همین دانشگاه رو در نظر بگیر، حالا جای چیزی که نریم دیگه. عداست دیگه. مثلا کدوم استاد شما میتونه با حقوق دانشگاه زندگیشو به شهر خونه؟ زمانی که ما دانشجو بودیم، حالا زمانی که ما دانشجو بودیم که مثلا خیلی هم عقب نیست، سال 78 استادای ما که کار وکالت هم میکردن نمیگفتن، دون شهرشون میدونستن، زشت میدونستن که یه استاد دانشگاه وکالت هم میکنه. اونه یه استاد دانشگاه کار تمام وقتش چیه؟ حالا الان وقتی یه استادی میخواد شما پوز داده چی میگه؟
برداشت
این حقوق دانشگاه داره. نه اون داره برمیگرد میگه اصلا شغلم
چیز دیگه یه
نیست.
استاد به هر کسی بگیم که مثلا میخوام کار پژوهشی انجام بدیم و مثلا به فکر تجهیز هستیم، سریع برمیگردم میگن که پس کی میخوای پروانه بگیری؟ یعنی سریعاً
خب مگه ما دانشگاه نداریم؟ اینجا دانشگاه نیست به این گوندگی. دانشگاه نیست. نیستش تیره. شما بعد خب شرکت نفت مگه ما نداریم؟
نیست.
ما مگه دانشگاه نفت نداریم؟
نیست.
میدونیم ما از هر چیزی یه کاریکاتورشو داریم. شبیه
شمایلی.
یه شمایلی ازش داریم.
فقط ظاهره.
آره دیگه. نه شمایل کاریکاتوری. یعنی ببینید مثلا واقعا این مثلا چیزه. این همین پرده خانیه. این مثلا مراسم محرمه. مراسم محرم چقدر شبیه اتفاقیه که واقعا در عاشورا افتاده.
هیچ چیزی.
یه شبیه مثلا اونه.
یه چیزایی شبیه.
ما هم یه چیزی شبیه دانشجو، شبیه استاد، شبیه مدیر، شبیه پزشک، شبیه وکیل، اینا شبیه خودروسازی، اینا رو داریم. ولی بعده به خاطر همین هستش که من معتقدم ما در ایران استراتژی نداریم. یک میدان گازی چقدر هزینه شه؟ 5.5 میلیارد دلار. بالاترین بودجه عمرانی کل کشور چقدر بوده؟ در یک سال 20 میلیارد دلار. اگر شما میخوای برسی به این که مثلا ارزان به خدمت بری در مقابل توتال قرار بگیری، باید به این اراده رسیده باشی. تو بیای برگردی بگی من دستور میدهم شرکت اویه، شرکت پتروپارس، شرکت هولدینگ ایرانیان، قرارداد سازندگی فاطمه الانبیا، همه منحل، همه ادغام، با 80% ریزش نیروی انسانی بیان کپیتالشون رو یک پارچه بکنن بشه 2 میلیارد. بعد برن با توتال قرارداد ببندن سهم 30-70. درسته؟ وگرنه شما مگه میتونید انتظار داشته باشید که شرکت مثلا قرارداد فاطمه بره با توتال شریک بشه؟ امکان داره؟ او یک بره شریک میشه، پتروپارس بره شریک میشه. مثلا من میتونم برم توی لاس وگاس سر یه میز و قماره 1 میلیون دلاری بشینم برگردم بگم یه 10 دلار هم من بازی میکنم. تو هم دقیقا 50,000 دلار بذار. خب درسته؟ آیا یه همچین اراده ای توی کشور ما وجود داره؟ شما میتونید مثلا یارو رو قانع بکنید از قرارداد خاتم بلند دست یه نفر بشینه از پتروپارس؟
خودشون
بعدا ما شما نگاه کنیم ببینیم مثلا در ایران ما 15 تا مجوز ENP دادیم. 15 تا شرکت اکتشاف و استخراج نفت. یه دونش هم
این فلسفاره ایران
به 15 تا شرکت پیمانکار ایرانی مجوز داده.
چه کار
میکنن؟
یادم میاد برای اسم ساختار این شرکت یکی از همین شرکت‌ها یه آقای آمده بود از انگلستان، آدم جالبی. دفعه اولی که اومد اینجوری یک کتی پر کرد گفت که من 40 سال سابقه کار کنم و مجموعاً 230,000 دلار پروژه اجرا کرد. حالا شما خودتون معرفی. یکی برگشت گفت که من مدیر پروژه اسلک کچرم. اسلک کچر یعنی گلگیر پالایش کن. ارزش پروژه همون 300,000 دلار. میرفه فسش
خوابی.
بعد باتی کرده بود. گفت که مثلا یارو لیسانس کشاورزی، زبان انگلیسی بلد
نیست.
اصلا سابقه کار در صنعت نفت
نداره.
اولین کارش من مثلا کلن 200,000 دلار در 40 سال در صنعت نفت به مجز دادن کار. روز آخری هم که داشت میرم یه چیزی رو خیلی عجب پیشنهادی داد برای اصلاح ساختها. گفت شما 6 ماه اجرای پروژه رو باید تعلیق بردید، شرکت رو تعطیل کنید، اصلاح ساختار سازمانی انجام بدید، دوباره شرکت رو راه بندازید و پروژه رو ادامه بدید. 9 ماه زودتر تمام میکنید پروژه رو در مقایسه با اینکه همین الان با همین فرمون برید جلو. قبول نکرد. این هم گفت من نمیمونم، استعفا داد داشت میرفت. روز آخر که داشت میرفت برگشت گفت که من در مورد شما به این نتیجه رسیدم که ایرانی ها ترجیح میدهند به جای اینکه کارگزاران یک امپراتوری بزرگ باشن، تک خداهای روستاهای کوچک باشن. بعد هم براش دست دادم. گفت شما ها خیلی عجیبی. من از دیشب دارم فکر میکنم چجوری بگم بهتون بر نخورم.
فکر میکردم خوشتونم بریم. خوشتونم.
من بگم احسن. خب روشن شد؟ پس کی در مقام امتیاز گرفتن کشور؟ حالا این امتیاز گرفتن بخش های مختلفی داره، یعنی من نشستم پای میز مذاکره دارم از شما چی میگیرم؟ امتیاز میگیرم. یکی از امتیازهایی که گرفتم این بود که برگشتم گفتم اصلا سرقفلی نفت در شریک نیستی، یعنی مدل قرارداد رو بردم رو مدل قرارداد سرویس. یه کار دیگه‌ای هم که کردم این بود، به این قرارداد سرویس یه شرط مشارکت در سرمایه گذاری اضافه کردم. یعنی چی؟ یعنی اومدم گفتم مگه مدل قرارداد 50-50 نیست؟ PSA مگه نیستش؟ من اومدم همین مدل مالی PSA رو آوردم تو این سرویس. یعنی این هم قرارداد چیه؟ 50-50 درسته؟ چقدرش همین 50% رو بهت میدم؟ 50% شد چون بخشش رو دارم چیکار میکنم؟ مالیات میگیرم. یعنی با مالیات این 50 رو میام میکنم چقدر؟
25.
درسته؟ سهم تو چقدره؟ 25. حالا تو به ازای 25% سهم خالص باید مثلا ارزم به خدمتت که 2,500,000,000 سرمایه گذاری بکنی. یعنی هر سهم چقدر؟ هر سهم میشه 100,000,000. درسته؟ هر سهم 100,000,000 سرمایه گذاری تو میشه چقدر؟
1,000,000.
حالا من میام برمیگردم میگم آقا از این عدده تو بیا 2,000,000 رو خودت سرمایه گذاری بکن. پونصد میلیونشم من سرمایه گذاری میکنم و این شرط اجباریه. یعنی تو توی قرارداد سرمایه گذاری حق داری که بری سرمایه گذار بگیری یا نگیری، قرضی بگیری یا غیر قرضی بگیری. من میگم که این شرطه. چرا بهش میگیم شرط سرمایه گذاری؟ چون اجباریه. میگه باید حتما $500,000 از کی بگیری؟ از من بگیریم. اوکی. حالا بیاییم در مورد این $500,000 صحبت بکنیم. این $500,000 دقت بکنید بچه خودش شد 1/5 سهم طرف رو. یعنی 5% هم من اینجا گرفتم. سهم 75، سهم 25% کردم 20%. درست. حالا من میام چی میگم؟ من در جایگاه چی هم؟ در جایگاه امتیاز گرفتم. پس بنابراین میگم که آقا شرط سرمایه گذاری چی اولم؟ شرط مشارکت در سرمایه گذاری چیه؟ یک، اجباری. این طرف میتونه بگه نه؟
نه.
دو، منوط به تولید تجاری. منوط به تولید تجاری. شما ممکن تو فاز اکتشاف کلن ببازی، بیاییم مخزن رو مطالعه بکنیم، مخزن اصلا تولید
نداشته
باشه، تولید تجاری نداشته، خب همش باختی دیگه. ولی وقتی رسیدی به چاه افریزاد، این فاز اکتشاف تموم شد، احتمالا میدان توجیه تجاری دارم. حالا حجم سرمایه گذاریش متفاوته. پس من میگم کی سرمایه گذاری من میکنم؟ بعد از اینکه به تولید تجاری رسید، یعنی قبل سرمایه گذاری نمیکنم.
سه،
این دوتا حتمیه. سه معمولا وام است. یعنی چی؟ میگم من باید 500 میلیون دلار بذارم دیگه، اومدم با تو مذاکره کردم، میگم 2 میلیارد و 500 میلیون دلار باید بذاری، 500 میلیونش حتما بایدم من بگیری. بعد یارو میگه من لازم ندارم فلان، میگم نه بایدیه، باید اما. بعد میگه خیلی خوب باشه 500 میلیون شد. بعد من میگم من تازه بعد از تولید تجاریم، نه وام بهت. میگه خیلی خوب باشه. میگم داری 500 میلیون نه
از سرمایه خودش برمیداره این جیب به اون جیب
استثمار.
یا آقا چرا پس یه 500 میلیون دلار تو به من وام بده، ولی اگر به تولید تجاری نرسید من وام رو پس نمیدم. بعد این 500 میلیون دلار رو من کی باید به تو پس بدم؟ از محل تو. یعنی چی؟ یعنی من اومدم گفتم 500 میلیون دلار من سرمایه گذاری میکنم، این 500 میلیون دلار رو تو به من وام بده، من کی این وام رو تزریق میکنم به پروژه وقتی به تولید تجاری رسید، بعد پول وامو کی به تو پس میدم؟ از محل تولید تجاری. و این کم بهرم باید باشه، یعنی دستی داری؟ یه 500 میلیون دلار دستی. پس بنابراین شما نگاه میکنید میبینید زده این درصد بازار لایبور. لایبور نرخ بهره‌ایه که بانک‌ها وقتی به هم نزول میدن از هم میگن میگیرن. یعنی من میگم به من وام بده این درصد بالای لایبور، یعنی یه وام کم بر
لایبو.
لایبو اوکیه؟ بله. این رسمان تو پاچه کردنه دیگه.
قسمت آخر یه گفتی، یعنی شرکت باید 500 میلیون پیش بده هم بلاک کنن؟
نه به من پولی نمیده.
بعد من همینو بهش وام
میدم. نه عملاً پولی جابجا نمیشه. عملاً پولی جابجا نمیشه. ببین من دارم برمیگردم میگم من باید 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کنم دیگه. کی سرمایه گذاری میکنم؟
زمانی
که تولید تجاری رسید. حالا به تولید تجاری رسید، من باید 500 میلیون بدم. تو هم باید 500 میلیون به من قرض بدی که من بدم. تو تا صرف 500 میلیون دلار که داری هزینه میکنی طبق فاکتورها انگار پولیه که من آوردم. الان رسیدیم به نقطه تولید تجاری. تو نقطه تولید تجاری من باید دست بکنم تو جیبم طبق کلوز مشارکت 500 میلیون دلار به تو بدم و طبق شرط وامشم تو باید 500 میلیون دلار به من بدی که من این 500 میلیون دلار رو به تو بدم. درسته؟ من میگم خب چه کاریه، تو خودت هزینه بکن.
انگار من دادم.
وقتی عرض میکنم ما در کشور با آدم هایی مثل جمشید آموزگار مدیونی،
یعنی همه اینا رو اون
انجام داده، نه اینکه او انجام داده به تنهایی،
نه تیمش لیدرشون بوده،
بخشی از بوروکراسی کشور، بخشی از دیوان سالاری کشوری. من تو این روزا خیلی احساس افسردگی میکنم، واقعا فیلینگ افسردگی دارم. چرا؟
چون من معتقدم سقوط حکومت بنی عباس در نتیجه زنبارگی و مشروبخواری و خوشگذرانی و ظلم خلفای عباسی اتفاق نیفتاد، در نتیجه ایست کنار گذاشتن برمکی ها اتفاق افتاد. ما در کشور دیوان سالاری رو از بین بردیم، یعنی کارمندان کارآمد دولت رو. دقت بکنید، اینایی که نشستن یه همچین چیزایی رو مذاکره کردن با غربیا، متوجه عرضم هستی؟ اون چیزی که در مملکت ما از بین داره میره دیوان سالاریه. یعنی تو یه همچین آدمهایی رو دیگه در شرکت ملی نفت نداری، اوکیه؟ که برای همچین امتیازی رو بگیره. ولی دقت کنید شرطش چیه بچه ها؟ یعنی اگر این دوتا نباشه، قیمت نفت افزایشی نباشه و کشورهای نفتی دسترسیشون به انرژی، کشورهای توسعه یافته غربی دسترسیشون به انرژی تضمین شده باشه، آیا میان به کشور نفتی امتیاز بدن؟ نه. پس اون بند ناف از همینجا بریده میشه، نتیجتا قرارداد سرویس هم نمیبندن، نتیجتا قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری هم نمیبندن. درسته؟ خب حالا شما فرض بکنید که میخواید این کار رو انجام بدید، فرض کنید که میخواید این کار رو انجام بدید، راش اینه که برید یه همچین شرطی رو با توتال الان ما مذاکره کنیم. شما فرض بکنید همه ما این خاطره ها رو داریم، یه پیرزنی، معمولا یک پیرزنی در فامیل هست که از دورانی که ما رو لاستیکی میکردن و ما کسافت کاری میکردیم یه خاطره ای داره و این رو باید تعریف کنه. تا میبینه باید بگه تو همونی که حالا ما به توتال میرسیم، ما همون پیرزنه ایم، میگیم تو همونی که هیچی نبودی، ما توتالت. توتال چی میگه؟ میگه بابا مثل همون بچه که میگه الان من دیگه 40 سالمه، یه هنی، یه تلوپی، یه چیز، بابا من یک شرکت بین المللیه، یه سری تو سرام. ما میریم جلو توتال میچینیم، برمیگردیم میگیم مگه تو اینو نبستی؟ میریم جلو اینی میشینیم میگیم مگه تو اینو چرا دوباره نمیبندی؟ میگیم اینا امپریالیزم، اینا با اسرائیلی ها رفتن بستن، اینا با امریکایی ها رفتن.
استاد نادانیه یا آمدانه است؟
نادانیه
آمدانه. من نفرا در این مبحث ها جای دیگه مثلا همیشه برم سوال میشه، نادانیه صرف نادانیه جهله؟ خب یا نه دوست دارم اینجوری مثلا
جهل.
خب این نادانی یه مشاوری، یه برنامه چبکه چهار خیلی هم توی اینستاگرام پخش میشد، یه آقایی بود در مقابل یک روحانی با هم صحبت میکردم، درگیر شده بودم، چون که الگو نداشتیم. گفت چرا الگو میگی الگو نداشتیم؟ این همه الگو داشتیم. الان واقعا جهله؟
نه
جهله
استاد، جمع نمیشه، ولی در قالب اینه که طرف فکر میکنه خیلی داناست و حاضر نیست حتی مشاورش هم تجدید نظر کنه و یه مشاور داناتر بیاره. فکر کنه هر از کنه
حتی به نظر میکنه که هر کنیش اتفاقا خودخواهیه، یعنی میخوام بگم ما باید طبق مثلا گفته های ما باشه چون حالا قبل این شکلی بوده.
این بچه ها یه نکته یه خدمت
شما بگه دوشتشی دیده میشه،
یه نکته
خود
بچه های جنوب
مثل
آقای زرگی دو بهترین روش ترک سیگار چی؟
میدونم
بهترین روش ترک سیگار چی؟
ترک سیگار
الکترولیت
اراده شدیگه علاقه دسته
به
سیگار. مثلا من 16 بار ترک کردم ولی نتونستم. بار یه تا که تصمیم کنم ترک کنم، یعنی برنامه هم که ترک کنم که گفتن یه هایی بذار کنم
از رای در مورد 17 امیه نظر ندارم، ولی در مورد 18 امیه رایی که انتخاب کردی بیا با هم صحبت بکنیم. شما کسایی که سیگار میکشن ببر توی قسمت اورژانس بیمارستان، بیماریه که سکته میکنن تا بعد از تشریح، یعنی اینکه این یارو وقتی که سکته میکنه میارنش تا میمیره تشریحش میکنه، اون ششو در میارن نشونش میدن. یارو کپ میکنه. ولی ماها چرا سیگار میکشیم؟ چون فکر میکنم اون بلاه سر ما نمیدونم. یعنی رفتم اعصابم خورد شد بده یه سیگار.
تو
عکس
معمولی هم مشخص
شده. میگم برای اینکه ببینه یارو از نزدیک لمس بکنه اون ریه رو ببینه چه کثافتی. من منظورم چیه؟ منظورم اینه که الان شما حسی از این دارید که خب مثلا ما 2 میلیون بشکه تولید نفت داریم. حال بشه 3 میلیون. حال بشه 1 میلیون. نه به شما ها میرسه. مشکل سر همینه که شما فکر میکنید به شما نمیرسه. یه بشکه نفت به طور متوسط 70 دلار. قیمتش 20 دلار، هزینه تولیدش 50 دلار. 50 دلار 1 میلیون بشکه ما الان در روز صادر بکنیم میشه چقدر؟ 50 میلیون دلار. ضرب در 365 بکن بگو چقدر میشه. ضرب در 365 تقسیم بر 85 میلیون نفر بکن. توف هم نمیشه. که شما فکر میکنید با این پول میشه مملکت اداره کرد. به ما نمیرسه. که بخوریم. اولا کی گفته باید به شما برسه بخوریم؟ هیچ کس نباید بخوریم. این باید تبدیل بشه به مدرسه ای که تو توش درس بخونی. تو توش درس بخونی. بچت توش درس بخونه. نوت توش درس بخونه. و تبدیل بشه به یه قبرستونی که تو توش دفن بشی. بچت توش دفن بشه. نوت هم توش دفن بشه.
اینو لمس کردم کوهستان خوزستان. نفت رو یک عده خاص میخورن، اون یک عده خاص هم پالایش تو استان هم من کار رو کلوگونده ها ندارم، پالایشگاهی ها، شرکت نفتی ها، بیمارستان نفت برای خودشون، هلیکوپتر اختصاصی، اورژانسش نمیاد یه بند خدایی رو از روی زمین بلند کنه ببره، پارک اختصاصی، سینما اختصاصی، آقا خانم میان خود 4 تا کیسه توی هر کدوم از دستشون، اینا رو چرا خریدیم؟ اینا رایگان شرکت بمون داره.
خب
این پول منه، پول
ایناست. آره این رو هم قبول ندارم.
اصلا منظور از اینکه به ما نمیرسه یعنی مای جمعی، یعنی به مای اون همون
تبدیل به دارایی های عمومی نمیشه.
نمیشه.
ولی شما نمیتونید برگردید بگید ما این پول رو نخوردیم. همه تون که گوشی اپل دارید این پول رو خوردید. همه تون آم میزان رفاه شخصی که ایرانی ها دارن از یه انگلیسی بیشتره. تو خونه هر ایرانی شما بالاخره یه LCD میبینی بزرگ کوچیک فلان. نمیبینی تو انگلیس. خب شما واسه چی باید LCD داشته باشی؟ شما واسه چی باید ماشین داشته باشی؟ شما واسه چی خونه باید داشته باشی؟ تعریفتون
از رفاه چیه؟ اینکه من حالا گوشی اپل دارم یا اینکه LCD خونم دارم؟ نه. رفاه زمانیه که من مریض میشم، بتونم برم بیمارستان در خیال
امنیت. نه اون رفاه.
نه. بتونم امنیت جانی داشته باشم، تو مملکتم، بتونم آزادانه زندگی.
نه اونی که شما دارید میگید، اونی که شما دارید میگید توسعه است. شما دارید در مورد کیفیت زندگی صحبت میکنید. کیفیت زندگی با رفاه فرق میکنه. کیفیت زندگی یعنی این که من آموزش دارم، درمان دارم، امنیت دارم. این معنای این مفهوم توسعه است، درسته؟ رشد با توسعه هم یک معنا نیست. مثلا شما نگاه میکنید ببینید بزرگ شدن اقتصاد دبی خیلی سریعتر از بزرگ شدن اقتصاد سوئده. شما ساختمونایی که مثلا توی دبی میبینید تو سوئد نمیبینی، ولی توی سوئد برخلاف دبی آدم بدبخت وسط خیابونم نمیبینی. مدرسهشو داره، مسکنشو داره، بهداشتشو داره و تضمین آینده ای زندگیشو. این مفهوم توسعه است، این مفهوم کیفیت زندگیه. رفاه یعنی جانی دب، ماشینشو داره، عرقشو میخوره، مشکل روانی هم داره، یه کیسی هم توی دادگاه داره، کیفیت زندگیش بالا نیست ولی رفاه داره. اینی که شما دندونت خراب باشه یا این که اگر شما مثلا ارزن به خدمتت که به یه واکسنی احتیاج داری یه آمارای عجیب غریبی توی مملکت ما وجود داره. میزان ابتلا به ویروس زیگیل تناسلی در مملکت ما برای خانم ها بالای 60%، بالای 60%. میزان آلودگی باکتریال معده در ایران بالای 95%. دقت میکنی؟ من دارم برمیگردم میگم اینها یعنی پایین بودن کیفیت زندگی، اینها توسعه نیست، درسته؟ ولی اینکه شما گوشی اپل دستته، LCD داری، ماشین داری، اینا رفاهه. دقت میکنی؟ اینا رفاه. من دارم برمیگردم میگم که گوشی، من دارم میگم پول نفت، دقت بکنی، پول نفت نمیتواند تبدیل بشه به گوشی اپل. پول نفت میتواند تبدیل بشه به مدرسه و واکسن گارداسیلی که توی مدرسه به دختران دبیرستانی مجانی بزنن، نه اینکه قیمتش الان توی بازار 9 میلیون تومان بشه. الان تا 9 میلیون تومان هم رفته، الان قیمتش مثلا شده 4.5 میلیون تومان. تازه قاچاق برات کجا پیدا میشه؟ خب و اصلا زدنش هم کاری ندارم. شما الان برید از یه مدرسه دختران آمار بگیرید که اصلا چیه این؟ اما معلم مدرسه بپرس، از مدیر مدرسه بپرس، این نمیدونه. این معنیش این هستش که این مملکت توسعه پیدا نکرده. این که تو آگاه بکنی که آقا بهداشت یعنی این و هزینه بهداشت بدی، اینی که شما تعریف بکنید عرضم به خدمتتون که زیرساخت عمومی یعنی این، یعنی یه کتابخونه‌ای که بچه‌ی من بتونه بره توش درس بخونه، یعنی یه خانه فرهنگی که اگر من دیر دارم میام خونه، بچه من بتونه بره توش دوتا کلاس نقاشی ببینه، درسته؟ این معنیش چیه؟ معنیش این هستش که شما نمیتونید هم خدا رو داشته باشی هم فرما رو داشته باشی. شما باید بپذیری گوشی اپل نخواهی داشت LCD، نخواهی داشت سفر ترکیه، نخواهی داشت و کتابخونه عمومی خواهی داشت. و بچت آموزش رایگان داشته بشه. این اون انتخابیه که باید بشه و در کشور ما انتخاب نمیشه.
شما الان همه جای دنیا اونم دارن، اینم دارن، یعنی
طرف
نه حالا
کجا مثلا
شما رفاه دارید، یعنی مثالایی که شما فرمودین، حالا من که متخصص این حوزه نیستم، ولی مثالایی که شما فرمودین از LCD، از گوشی، این مثالایی که زدی و همه جای دنیا دارن، بچه‌شون هم اون فرهنگ سرایه هست، اون واکسنه تو در دبیرستان بیزده میشه.
ببینم توی ژاپن و کره، من ژاپن رو رفتم، کره رو نرفتم.
کره که میگن خیلی بزرگ.
خب نه نیست، نیست. متوسط مساحت زیربنای خونه توی ارزم به خدمت توکیو، شما اگر یه جای 30 متر گیر بیاری خوب گیر آوردی. شما از فاصله 150 مایلی میای توکیو، بین خونت و توکیو 150 مایل فاصله است. معنیش این هستش که در توکیو هم ثروت ملی تبدیل به خونه 150 متری برای شما نشده، تبدیل شده به خط آهنی که 500 کیلومتر طولش. ژاپن هم انتخاب خودش رو کرد، سوئد هم انتخاب خودش رو کرد، انگلیس هم انتخاب خودش رو کرد، ما هم انتخاب خودمون رو کردیم خشک تقسیم بکنه. خواست ملت اینه. بعضی ها برمیگردم یا چرا به هم نمیریزه، خیلی بد شده اوضاع، به هم نمیریزه. همین الان یه انتخابات دموکراتیک برگزار بشه، یه نفر بیاد بگه برنامه های من اینه، آموزش پرورش رایگان، بهداشت رایگان، این و... نه اصلا بیاد برنامه بده، یه نفر هم بیاد برگرده بگه من خشکه میدم، همه 85 میلیون رای.
اصلا مشکل اقتصادی
زیاده، طرف
دیگه بزن کولر رو بگیرم بلشون، کولر بگیرم بلشون، کولر رو بگیرم بلشون، کولر رو بگیرم بلشون، کولر رو بگیرم بلشون، مشکل مملکت ما ضعف حاکمیت. ببینیم ما برمیگردیم این آگاهی های عمومی داره بالا، تحول ایجاد میشه. نخیر، تحول با زور ایجاد میشه. تحول با زور ایجاد میشه.
مثلا گمرک، شرکتی گمرک که من بحثش رو مثلا هست دیگه، شرکت 4 سال گمرک ایران چیکارا کرده تازه فهمیدن.
من اینجوری به شما بگم، شماها سیاساکتی دیدید در تلویزیون و کمربند بستید، یه یارو اومد سر شارو گفت نبندی ماشین تو میخوابونا و اون موقعی که شما میبندی اصلا فکر میکنی
خود به خود
میبندی. چرا؟ زور هدفدار حاکمیت. چند دفعه اومدن، شاید شما های حالا یادتون نه، یا چند دفعه اومدن برگشتن گفتن آقا تو میدونا وای میسید اینجوری ماشینا، مردم نمیتونن برن، ترافیک میشه اینا، مردم همکاری کنید، خواهش میکنن. یه روز اومدن با جرثقیل، هر چی ماشین تو میدونا بود، ماشینا تریپلکس بودن، همه اینجوری ستایی بغل هم دیگه وای میستادن وسط. چه جوری جمع شد؟ با جرثقیل. شما توی من اینو دیدم به چشما، شما چاله میدون رو پر کردن، پارک کردن، تو جوبش میبینی همینجوری سرنگ میره. خب اون برای خیابون متروه، ببینم جرأت میکنی کف متروش توف بندازی؟ چجوری این یارو هروینیه؟ این برای خیابون داره هروین میکشه، اون برای خیابون جرأت نمیکنه رو زمین توف بندازه. چند درصدتون سر این کلاس تردید دارید نیایید حذف میکنم؟ حذف میکنم، حذف میکنم. آره این حاکمیت. این یعنی چی؟
زور، قدرت.
اصلا حقوق و حاکمیت یعنی زور سازمان یافته اجتماعی. معنیش این نیستش که بشینین گفتگو کنین. نه دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری معناش این هستش که من در انتخاب قدرت سیاسی نظر شما رو نمیپرسم، این دیکتاتوری. درسته؟ دیکتاتوری این. این جمله‌ای که ما برمیگردیم آقا اصلا یهو اصلا کوتاه نمیاد، دیکتاتوره دیکتاتوره. یعنی ما فکر میکنیم قاعده گرایی یعنی دیکتاتوری. درسته؟
البته به چی اصرار بکنیم هم استاد
به قاعده. من دارم برمیگردم میگم من قانون وضع کردم، همین شما باید بالانس بزنید. قانون بسیار بی خودیه دیگه. دفعه بعد به من رأی ندید، دفعه بعد به کسی رأی بدید که میگه این قانون خیلی مسخره است، لغوش میکنه.
شما یه واسه این بحث
میشه، این
چه قانونیه؟
صحبت
هم
یکی
شما که
فرمانده
اونجا بودی،
من خرم با من خرم دوست دارم، من خرم خب هیستریکم، من خرم هیستریکم. ببین شما دقت بکن، مقاومت مدنی یه تصمیم شخصیه و تصمیم های شخصی آلترناتیو راه حل های اجتماعی نیست. من دارم برمیگردم، من سوالم اینه به یارو برمیگردم یا آقا چه مملکتی شده؟ خب تو رفتی رأی دادی این شده، یا تو رفتی رأی ندادی این شده.
همین دادی نمیدادی همین میشه. رأی تفاوتی ایجاد کرده. نه اصلا تفاوت داره. ما الان داریم توی کلاس شرکت میکنیم بحث میکنیم. اونایی که راضی بودن به اون یارانه ای که زمانی که اومد، ما چند درصد مردم توی تهران هستن و این بحثا رو میکنن و خودم شهرستانم، ولی واقعا میبینم مردم همون به قول شما گفتنین پولا رو میبینن. مثلا آقا فلانی اسم نمیبرم، فلانی چون بره اونجا مثلا این کارو میکنه، نمیدونم حالا نمونه واردش که ما خیلی باش درگیر تر تاثیر میذارن. این همه بچهای مثلا حالا بچه‌ها نمیگم، این همه مثلا بزرگای حقوق من مثلا نه نه بعد یه سری مثلا فلان رفته حالا توی شهرستان، نه من اینجوری برکی میشم. خب با چه عنوانی، با چه همون آدم یاد رای میده به همین نماینده مجلس؟
اولا همه یه زمانی یه استادی داشتیم خیلی آدم بیمایی بود، بعد یه آقای آمده بود ایران از رفیقای این بود، هنوز قضیه ارجاع پرونده ایران به آژانس مطرح نشده بود، بعد این برگشت گفت اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، بعد تحریم نفتی ایران اینجوری میشه بعد اینجوری میشه، یه تحلیل مثلا 15 ساله داد. این استاد بیماری ما هم نشسته بود داشت گوش میداد همینجوری. بعد که تحلیل این بنده خدا تموم شد، خب ما همه همون فکرمون افتاده بود که این چی نرفه. اگرش گفت که تحلیل های آقای دکتر کم و بیش در سطح تحلیل های خود منه و ما همه همون این همین از دید ما مردم نمیفهمن، ولی من میفهمم. دانشجومون، استادمون، راننده تاکسیه،
خب
اونی که تو میوه تره بار کار میکنه، شما چجوری میتونید برگردید بگید شماها از راننده اتوبوس بهتر میفهمید؟ راننده اتوبوس بلد یک فعالیت سندیکایی منظمی بکند و کل اتوبوس رانی شهر رو تعطیل بکنه، شما ها نمیتونید یه کارت دانشجویی از این دانشگاه بگیرید. اصلا
سلاسیو
میشه بعد شماها ادعاتون میشه که من میفهمم اون راننده نمیفهمه. شما شکر میخورید که یه همچین ادعایی میشه. خب پس که لوز مشارکتم روشن شد. چقدر وقت داریم؟ خب هفته آینده در مورد میزان شیوع استفاده از قراردادهای امتیازی نوین صحبت خواهیم کرد. توضیح میدم میزان شیوع استفاده از قراردادهای امتیازی نوین. خسته نباشید.